پرسش 93. چه موقع فهمیدید که شما یمانی هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم شخص سید احمد الحسن پاسخ مرا بدهد. خداوند به شما پاداش نیکو عطا نماید. آقای بزرگوار من، دعوت شریف شما را به تازگی شنیدم و استخاره کردم و نتیجه بسیار واضح و صریح بود. هدایت به دعوت و فرمان به پیروی از شما. از همان هنگام قلبم به سوی شما متمایل شد و بسیار متاسفم که به خدمت شما شرفیاب نشده ام، زیرا به جهت بسیار بودن مدعیان تحقیقات من هنوز با جدیت ادامه دارد. دعا نمودم تا خداوند دیدار با شما را نصیبم کند، ولی تا کنون موفق نشدم. آقای من، امیدوارم از خداوند بخواهی مرا هدایت کند و دیدار شما را نصیبم فرماید. آقای بزرگوار من، سوالهایی داشتم که برخی از آنها را انصار پاسخ گفتند و منتظر پاسخ بقیه سوالاتم هستم. پرسش هایی هم دارم که امیدوارم شما توضیح بفرمایید. 1. از چه زمان دانستید که شما یمانی علیه السلام هستید؟ 2. علت رفتن شما برای تحصیل به مدرسه، دانشگاه و حوزه چه بود؟ آیا برای کسب علم بود یا علت دیگری داشت؟ 3. آیا به تمام علوم و زبانها و گویش‌های رایج ملت‌ها مسلط هستید؟ 4. یکی از انصار به من اطلاع داد که شما وظیفه پیامبر خدا عیسی علیه السلام را در پذیرفتن شکنجه و کشیده شدن به صلیب تقبل کردید و می‌گوید که آثار آن را بر روی دستان مبارک شما دیده است. آیا این عمل بر روی جسد فعلی شما صورت گرفته است یا خداوند شما را به آن زمان برده؟ شما انجام وظیفه نمودید و سپس شما را بازگردانید. 5. در بعضی از آیات خداوند متعال آمده است که بعضی از خلق خود را می‌میراند و پس از زمانی آنان را زنده می‌کند، مانند اصحاب کهف. آیا عکس این عمل نیز انجام می‌شود؟ یعنی کسانی را به زمان پیشتر ببرد و به همراه چه کسی؟ و اگر جواب خیر است چرا؟ از اینکه سخنم طولانی شد معذرت می‌خواهم، اما پرسش دیگری هم دارم. امسال هنگام طوافم در خانه خدا، در طواف عمره تمتع و همچنین طواف نسا، در مرتبه اول فضله پرنده بر روی کتفم افتاد و در مرتبه دوم بر روی سرم سقوط کرد. آیا این اتفاق معنی خاصی دارد؟ از سید گرانقدر تقاضا دارم به من دعایی برای آمرزش گناهان، توفیق هدایت، قضای دین و تسهیل در روزی بیاموزد که خداوند سبحان آن را از افراد حقیری چون من قبول و اجابت فرماید. از شما تقاضا دارم برای منظور فوق الذکر و هدایتم به راه راست دعا فرمایید، چرا که شما کریم و از فرزندان کریمان هستی و دعای شما بازگردانیده نمی شود. اگر کسی یک نفر را نجات دهد، گویی همه انسانها را نجات داده است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرستنده احمد کریم الحیالی. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آل محمد الائمه والمهدین و سلم تسلیما. خداوند متعال می فرماید همان گونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم، بر تو نیز حقایقی را به فرمان خود وحی کردیم. تو پیش از این نمی دانستی کتاب و ایمان چیست و از محتوای قرآن آگاه نبودی، ولی ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان خیش را بخواهیم هدایت می کنیم و به یقین تو به سوی راه راست هدایت می کنی. از ابو حمزه روایت شده است که گفت از ابا عبدالله علیه السلام از علم پرسیدم، آیا همان علمی است که عالم آن را از زبان مردان فرا می گیرد یا در کتاب نزد شماست و آن را می خوانید و از آن آگاه می شوید؟ فرمود این موضوع برتر و بالاتر از این هاست. آیا این سخن خداوند متعال را نشنیده ای؟ و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان. و این چنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم، در حالی که تو نمی دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است. سپس فرمود یاران شما در مورد این آیه چه می گویند؟ آیا این طور می خوانند که در آن موقع یعنی پیامبر نمی دانست کتاب چیست و ایمان کدام است؟ گفتم جانم به فدایت، نمی دانم چه می گویند. فرمود آری، در وضعیتی بود که نمی دانست کتاب چیست و ایمان کدام است، تا اینکه خداوند متعال روحی که در کتاب ذکر شده است را فرستاد و وقتی آن را به او وحی کرد، آنگاه علم و فهم را به آن به او آموخت. این روحی می باشد که خداوند متعال به هر که بخواهد عطا می فرماید که اگر آن را به بنده ای عطا فرماید، فهم را به او آموخته است. خداوند ما فرزندان آدم را برای امتحان دوم به این عالم دنیوی تاریک و ظلمانی فرو فرستاد و حجابی از جسد بر ما کشید و آنچه در امتحان اول در عالم زر که در آنجا بودیم بر ما گذشت را فراموشی من داد. در عالم زر وضعیت هر کدام از ما مشخص گردید. بدبخترین بدبخت ها کسی بود که نگاهش فقط به خودش بود و کسی دیگری جز خودش را نمی دید. و پیروز مسابقه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که نگاهش را فقط به پروردگارش دوخت و به خیشتن هیچ التفات نداشت، تا اینکه خداوند سبحان برای ما متجلی و آشکار شد. خداوند متعال می‌فرماید و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند آری، گواهی می دهیم تا در روز قیامت نگویید ما از آن بی خبر بودیم. سایر فرزندان آدم بین این دو مقام جای گرفتند. این امتحان دوم جز برای این نیست که خداوند با مردم اتمام حجت نماید، تا کسی نگوید به من فرصتی دیگر داده نشد. این امتحان دوم جز از سر لطف و کرم خداوند سبحان و متعال نبود. امتحان سومی نیز برای کسانی که ایمان محض دارند و کسانی که در کفر محض اوتور شده اند وجود خواهد داشت. از آنجا که پاداش اولیای خداوند بسیار عظیم و عقاب و کیفر دشمنانش نیز بسیار شدید می باشد، به امتحان سومی وارد خواهند شد تا نتیجه هر کس به او نشان داده شود. نه آنچه را که پیش از این پوشیده می داشتند اکنون برایشان آشکار شد. اگر آنها را به دنیا بازگردانند، باز هم به همان کارها که منعشان کرده بودند باز می گردند. اینان دروغگویانند و حجت خداوند بر خلقش با برتری دادن اولیایش و انتقام از دشمنانش کامل گردد. کسانی که ایمان محض دارند و کسانی که در کفر محض غوطه‌ورند، تا کسی نگوید که چرا به کسی چنین مقام و مرتبه عظیمی عطا کردی و کسان دیگری را آنچنان عذاب نمودی که احدی از عالمیان را آنگونه عذاب نکردی. با اینکه خداوند فرصت دیگر به اینان عطا فرمود و با اینکه خداوند امتحانشان را تکرار نمود، دست بر نداشتند و گفتند، میگویند ای پروردگار ما، ما را دوبار میراندی و دوبار زنده ساختی، پس ما به گناهانمان اعتراف کرده ایم، آیا بیرون شدن را راهی هست؟ و خداوند مردم را برحذر می‌دارد از اینکه عاقبتشان بعد از مرگ پشیمانی باشد با این سخن خود، ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندکی به تأخیر نینداختی تا تأیید و تصدیق کنم و از شایستگان باشم؟ امیدوارم متوجه شده باشی که تولد انسان در این عالم به معنی ابتدای خلقت او نیست، بلکه نهایت چیزی که میرساند این است که ابتدای ورودش به این عالم جسمانی برای امتحان دوم می باشد. پس از اینکه خداوند امتحان اول و نتیجه اش را از یادش برده است، خداوند متعال می فرماید ما مرگ را بر شما مقدر ساختیم و هرگز کسی بر ما پیشی نمی گیرد. از اینکه به جای شما قومی همانند شما بیاوریم و شما را به صورتی که از آن بی خبرید از نو بیافرینیم. شما از آفرینش نخست آگاهید، چرا به یادش نیاورید؟ یعنی بر اینکه دوباره شما را در یک زندگانی جدید و عالمی جدید حیات ببخشیم و حتی شما در گذشته نیز زندگانی داشته اید، پس چرا به یادش نمی آورید؟ بلکه انسان چیزی را به یاد نمی آورد مگر به خواست و اراده خداوند سبحان. فکر می کنم در آنچه گفته شد پاسخ تمام سؤالهایت باشد. به عنوان مثال پاسخ برخی پرسشهایت را با جملات زیر می دهم. بدان که من قبل از اینکه متولد شوم یمانی بودم و در این عالم جسمانی از این موضوع اطلاع نداشتم تا خداوند مرا یادآوری و آگاه هم نمود. برخی از علوم این عالم جسمانی را همانند انبیای پیشین آموختم. عیسی علیه السلام نجار بود و نجاری را از یوسف نجار آموخت. بسیار می دانم ولی در این حال چیزی نمی دانم تا اینکه خداوند آنچه در صفحه وجودم وجود دارد را به یادم آورد. همچنین به شما متذکر می شوم که علم در آسمان نیست تا به سوی شما پایین آید و در زمین نیز نیست که برایتان خارج شود، بلکه درون سینه ها می باشد. بنابراین از خداوند بخواه تا به تو بفهماند، از خداوند بترسید تا خدا شما را تعلیم دهد و او بر همه چیز آگاه است. من شما و تمام انسانها همگی نیازمند بازگشت به خداوند هستیم تا ما را با خبر سازد که چه کسی هستیم، از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت. بدان و آگاه باش که هیچ انسانی به آرامش نمی رسد مگر اینکه خداوند پاسخش دهد و حق را از طریق خداوند بشناسد. در این صورت دیگر برایش فرقی نمی کند که مرگ به سراغش بیاید یا او سراغ مرگ برود. نه زندگی را به مرگ ترجیح می دهد و نه مرگ را به زندگانی. دیگر هیچ خواست و اراده برایش باقی نخواهد ماند مگر خواست و اراده دوستش خداوند سبحان. آن هنگام که مردم در خواب به سر می برند بیدار خواهد بود تا با دوستی که هرگز نمی خوابد خلوت کند. وقتی نماز می خواند یا قرآن قرائت می کند اطمینان دارد که دوستش او را می شنود و به او توجه می نماید، پس چشمانش اشکبار خواهد شد، چون آنچرا که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده ایم بشنود. از آنچه از حق شناخته اند چشمانشان اشکبار می شود. می گویند ای پروردگار ما، ایمان آوردیم، ما را نیز در زمره شاهدان بنویست. اما در مورد آنچه در خانه خدا برایت اتفاق افتاد معروف است که کبوتر نامه بر است و سقوط کردن چیزی از او بر تو، یعنی خبری به تو خواهد رسید، و چون این حادثه در خانه خدا رخ داد، یعنی پیام و نامه از سوی خداوند می باشد. از خداوند می خواهم بعد از اینکه حق را طلب کردی تو را بر آن توفیق عطا فرماید و در دنیا و آخرت نیکی را نصیبت فرماید. او یاور من است و دوستدار صالحین. دعایی برای هدایت و روزی درخواست نمودی. تو را به نماز شب سفارش می کنم و دعای زیر را که از امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام می باشد بعد از آن قرائت نما. خدای من، ستارگان آسمانت فرو رفته و دیده های خلقت فرو خفته و صداهای بندگان و چهار پایانت خاموش شده و پادشاهان درها را به روی خود بسته، در حالی که نگهبانان در گرد آن درها به حفاظت مشغول و خود را از کسی که حاجتی از آن خواهد یا احسانی طلبد پنهان داشتند. و تنها تو ای خدای من زنده و پاینده ای که نه خواب تو را فرا می گیرد و نه چرت و هیچ چیز تو را از چیز دیگر سرگرم نسازد. درهای آسمانت برای دعا کنندگان باز است و خزاینت بسته نیست و درهای رحمتت پوشیده نیست و احسانهای تو برای آن کس که از تو درخواست کند ممنوع نیست، بلکه همه مبذول و در دست رس است. خدای من، تو همان کریمی هستی که هیچ درخواست کننده از مؤمنان را که به تو روی آورد از بارگاهت دور نسازی و از هیچ کدام از آنها که قصد تو را کرده خود را پوشیده نداری. نه، به عزت و جلالت سوگند که نیازها و خواستهای آنان در پیشگاهت به تعویق نیفتد و کسی جز تو به برآوردنش دست نیازد. تو من و ایستادنم و خاریم را در پیشگاه خودت می‌بینی و راز درونیم را می‌دانی و از آنچه در دل دارم و از آنچه صلاح کار دنیا و آخرتم به آن بسته است آگاهی. خداوندا، یاد مرگ و ترس از حوادث پس از آن و ایستادن در پیشگاهت طعام و شراب را ناگوارم ساخته و آب دهانم را گلوگیرم نموده و از بسترم برکنده و از خوابم باز داشته است. چگونه بخوابد آن کس که از ورود فرشته های مرگ در پیش آمدهای شبان روز می هراسد؟ بلکه چگونه عاقل به خواب رود حال آنکه فرشته مرگ شب و روز خواب ندارد و روح او را در شبانگاهان و در همه لحظات دنبال می کند؟ و امام علیه السلام بعد از خواندن این دعا سجده می کردند و رخسار مبارک خود را بر خاک گذاشته می گفتند: رحمت و راحتی به وقت مرگ و آمرزشم را به وقت دیدارت از تو خواست دارم.